به روان پادکست خوش آمدید. من فاطمه عباسی دکترای روانشناسی بالینی هستم. در روان پادکست صحنه‌ای پیدا کردیم که میتونیم دغدغه‌های یک روانشناس و تحلیل‌های متخصصان در مورد موضوعاتی که مربوط به درون فرد، رابطش با دیگران و جهان پیرامون هست با شما در میان بذاریم. من هم فخری تاجیک دکترای روانشناسی بالینی هستم. قسمت‌های مختلف روان پادکست رو میتونید در اپ‌های مربوط به پادکست بشنوید و دنبال کنید. امیدواریم بتونیم کاربرد روانشناسی تخصصی و نوین رو به زندگیتون بیاریم. در مورد موضوعی که انتخاب کردیم، قسمت قبل صحبت کردیم و قرار شد که در مورد علت و راهکارهای اون بیشتر صحبت کنیم.
ممنون که ما رو میشنوید. با ما همراه باشید. شما از اون دست افرادی هستین که تکالیف کمتر خوشایند رو به لحظه آخر موکول میکنید؟ 50% از برآوردهای شما اینه که خیلی طول نمیکشه و وقت به اندازه کافی دارم؟
اینو بدونید که تنها نیستین. همه ما یه قولی به نام اهمال کاری تو زندگیمون داریم.
اگه میخواین با اهمال کاری بیشتر آشنا بشید و راهکارهای مقابله با اون رو بدونید، با ما همراه باشید.
کاری یعنی کاری رو به تعویق انداختن که البته با تنبلی فرق میکنه. تنبلی یعنی این که ما یه کاری رو نمی کنیم و هیچ استرسی هم نداریم که اون کار رو انجام نمیدیم. یعنی اون کار اصلی اصلا برای ما اهمیت زیادی نداره. ولی توی اهمال کاری یک سری مسائل هست، یک سری ویژگی های شخصیتی هست که همه اینها باعث پیچیدگی علت اهمال کاری میشه و منجر میشه به اینکه ما اون کار رو انجام ندیم و به جاش یه سری کارهای دیگه ای رو بیشتر انجام بدیم، مثل صفحات اجتماعی رو بیشتر ورق بزنیم یا پرخوابی شدید به دلیل اینکه مثلا بدن من نیاز به خواب زیادی داره و سایر شکلهای اتلاف وقت که هممون باش آشنا هستیم.
بیش از 20% بزرگسالا با اهمال کاری روبرو هستن و این میزان توی زندگی دانشجویی به 1/3 هم میرسه.
یه قسمت از صحبتهای من با یه نوجوان 16 ساله رو میشنویم که وسط صحبتهام در مورد اهمال کاری ازش میپرسم. این مکالمه گفتگوی درمانی یا به قصد مشاوره و درمان نیست. میدونی اهمال کاری چیه؟
آره میدونم.
چیه؟
یعنی به تعویق انداختن کار فکر کنم.
خب تو تا حالا اهمال کاری کردی؟
100% آخره هر آدمی آخر زندگیش اهمال کاری میکنه.
راهکارت چی بوده تا الان برای اهمال کاری؟
خب روی استیک نوت ها کارهایی که باید انجام میدادم می نوشتم که در آینده یادم نره. یعنی اگرم میخواستم اهمال کاری بکنم باز یه نگاه روش بیفته دوباره کارو انجام بدم، یعنی یادم نره.
موثر بود؟
آره تقریبا، اما بعضی مدت ولش کردم.
چی شد که ولش کردی؟
کلا فراموش کردم که یعنی یه جور انگار اهمیتش برام از بین رفت.
و الان مشکلت چیه؟
الان مشکلم اینه که هنوز یعنی ادامه داره این اهمال کاریه.
فهم کنی علتش چی باشه؟ چی شد که آه کشیدی؟
نمیدونم
الان چی باعث آهت شد؟ داشتی به چی فکر میکردی؟
نمیدونم.
خب یه راهکار داشت ولی اینجور که مشخص بود رهاش کرده و دنبالش نرفته. کلن انگار عقل سلیم به ما حکم میکنه که ما یه سری راهکار برای مشکلی که داریم توی ذهنمون تدوین میکنیم. مثلا یاداوری که توی گوشیمون میذاریم، تو دو لیست یا همون فهرست کارهایی که میذاریم جلو چشممون باشه، میایم اهدافمون رو تیکه تیکه و گام به گام میکنیم به اهداف جزئی و کلی، یا کارهامون رو به چند بخش تقسیم میکنیم و یه سری راهکارهای تو این حیطه. ولی انگار تا چند روز انجامش میدیم بعد هم بلش میکنیم.
مثلا اینکه بعضیا میگن ما وقتی که فهرست کارهامون رو مینویسیم در حد اینکه این کارا رو انجام دادیم خیالمون راحت میشه، یعنی اینکه این فهرست نوشته شده و اینکه این قرار رو انجام بشه و برنامه دیگه انگار براش ریخته نمیشه. اهمال کاری یک سری مزیت ها هم داره و سازمان روانی الکی یک ویژگی رو در فرد شکل نمیده که ادامش هم بده. تو یک پژوهشی در مورد اهمال کاری اومده زمان انجام یک کاری رو توی موقعیت مقرر توی یک پیوستار گذاشته. توی یک طرف پیوستار افراد رو گنجونده که خیلی زود یک کاری رو تحویل میدن و اون طرف پیوستار کسانی هستن که خیلی دیر اون کار رو تحویل میدن، یعنی نزدیک به موعد مقرر شروع میکنن به انجامش و در موعد مقرر هم تحویل میدن ولی شروعش خیلی دیره. در وسط پیوستار افراد هستن که اونها رو اهمال کار میدونست تو اون پژوهش، که این افراد نه به اندازه حالا اینکه خیلی زود بخوان کار رو تموم کنن و تحویل بدن، نه به اون اندازه که اینقدر طول بکشه که دیر باشه. نتیجه‌ای که این پژوهش گرفت این بودش که از نظر خلاقیت و از نظر پختگی کار افرادی که در وسط طیف بودن و اهمال کاری میکردن کارشون خلاقانه تر و پخته تر بود و کسانی که خیلی زود انجام میدادن افرادی بودن که بیشتر رگه استرابی داشتن و خیلی زود میخواستن یک کاری رو تحویل بدن. کسانی که اون طرف طیف بودن بیشتر احتمال داشت که افراد تنبل باشن، یعنی اینکه یک کاری رو انقدر انجام ندن تا برسه به موعد مقرر و اون رو سرهمبندی و به قول خودمون سنبل کنن و تحویل بدن. از طرف دیگه یک نظریه هست به نام نظریه خلاقیت دیبونو یا شش کلاه دیبونو. ما تو اون هم میبینیم که مثلا برای راه حل پیدا کردن یک مشکلی اول دیبونو میگه که باید بارش فکری کنیم، یعنی هرچی که به نظرمون میرسه رو، هر راه حل یا موضوعی که مثلا برای من پایان‌نامه یا مقالم یا راه حل اون مشکلم پیدا کردم، هرچی که به نظرم میرسه رو میگم و بعدش دیبونو پیشنهاد میده که کلن این رو بذارید کنار و به کارهای دیگه بپردازید و عقیده داره که اگر که دوباره برگردید سراغ مسئله بعد از یک مدت حالا به نوعی میشه گفت استراحت، دوباره برگردید سر مسئله، اون راه حلی که شما ارائه میدید پخته تر و خلاقانه تره. انگار وقتی که شما به اون مسئله نمیپردازید توی ناهوشیار داره به اون مسئله پرداخته میشه، حتی اگر که توی هوشیار ما داریم به یک مسئله دیگه میپردازیم. به این نحو میشه گفت که اهمال کاری میتونه حتی مفید هم باشه. از جهت دیگه اهمال کاری به ما کمک میکنه که ما فرسوده نشیم توی کاری که میکنیم. بعضی وقتا اینقدر ما یک کاری رو انجام میدیم که خسته میشیم و اهمال کاری یک نوع راهکار مقابله‌ای یا سازوکار سازشی هست که ما انتخاب میکنیم برای اینکه انرژیمون رو حفظ کنیم برای ادامه کار.
پس با وجود این مزایا انگار انتخاب رفتار اهمال کاری یه جورای سازگارانه محسوب میشه، ولی بعد از یه مدتی فرد میبینه که اون عمل کرده که انتظار داره رو نداره و انگار اون کاری که میکنه دیگه نتیجه بخش نیست. اینجاست که اهمال کاری خستش میکنه.
در حقیقت خیلی وقتا ما تحت عنوانهای زیادی اهمال کاری میکنیم، مثل اینکه باید نسبت خودمون شفقت داشته باشیم، خودمون رو دوست داشته باشیم یا سلف کیر داشته باشیم یا مراقبت از خود کنیم. ما با این اصطلاحات در ابتدا یک راحتی و یک آسایشی برای خودمون مهیا میکنیم با اهمال کاری کردن و نپرداختن به کار اصلیمون، ولی توی طولانی مدت همون نتایجی که گفتی پیش میاد.
وقتی ما اهمال کاری میکنیم به خاطر اینکه میخوایم از یه کاری اجتناب کنیم، انقدر استرس اون کار برامون زیاده که سعی میکنیم با اجتناب کردن از اون اصلا بهش نزدیک نشیم.
مثل این دانشجوهایی که برای یه امتحان خیلی از مطالب رو باید بخونن، بعد همینجوری اهمال کاری میکنن که زمان میگذره، نزدیک امتحان میشه و اون وقته که نهایتاً چند تا فصل میتونن بخونن دیگه، یعنی وقتی نیست که بخوان کلشو بخونن. پس میشه گفت اگه فردی اینو متوجه بشه که تو این دست از اهمال کاراست، میتونه اگه کاری هست که بشه واگذار کرد به یک نفر دیگه، قسمتی از کارش رو به یک نفر دیگه واگذار کنه، و یا اگر که در مثال همون درس خوندن که گفتیم، میتونه از همون اول مشخص کنه که چه مباحثی هستن که مهمن و دقیقاً مواد امتحانی اون امتحان خاص رو در بر دارن، همونا رو بخونه.
اهمال کاران نوع بی‌نظم مدت زمان انجام تکلیف رو کم برآورد میکنن و مدت زمانی که در اختیار دارن رو زیاد برآورد میکنن، در نتیجه توی اولویت بندی کاراشون دچار مشکل میشن. یه نوع دیگه از اهمال کاران هستن که توی روابط از اهمال کاری استفاده میکنن. در واقع وقتی که میخوان یه نفر رو عصبی یا نگران کنن، اون کاری رو که اون فرد بهشون محول کرده رو انجام نمیدن.
مثل یکی از مادرایی که من باهاش صحبت میکردم که میگفت که من این مشکل رو با بچه‌م دارم، هر وقت که من یه چیزی بهش میگم میگه باشه، ولی بعدش میگه یادم رفته. یعنی انگار این یاد رفتنه نوعی پرخاشگری منفعله به این که من نمیخوام این کار رو انجام بدم، و این رو هی به عنوانی به تعویق میندازه و نهایتا میگه من یادم رفته و این کار رو انجام نمیده.
یه نوع دیگه از اهمال کاران داریم که اهمال کاران لذت جو هستن. در واقع فقط کارهایی رو انجام میدن که براشون خوشاینده. مثلا یه مقاله دارن که تایپ کنن اما ترجیح میدن برن تلویزیون تماشا کنن.
خب دیگه
یه نوع دیگه از اهمال کارا هستن که خودناباور هستن، یعنی در واقع فکر میکنن که از پس انجام اون کار بر نمیان، به خاطر همین سمت اون کار نمیرن.
مثل خیلی ها که به جای اینکه کار اصلیشون رو انجام بدن، اسناد بیرونی دارن به این عنوان که بهانه های بیرونی دارن. مثلا امروز گرم بود نتونستم برم، من راهش دور بود نمیتونم برم اون کار رو انجام بدم. مثلا بعضی هستن یه حرفی رو مونده که به یک نفر بزنن نمیزنن. مثلا یک فردی که طلاق گرفته و میخواد به مادر بزرگش خبر بده که من طلاق گرفتم، و به خاطر اینکه از واکنش مادر بزرگش میترسه و میدونه که نمیتونه کاری بکنه، اونو هی به تعویق میندازه.
نمونه آخر اهمال کاری، اهمال کاری همه یا هیچه. این افراد کلی کار رو قبول میکنن و بعد وقتی که میخوان شروع به انجام اونها کنن، خودشون رو درگیر کارهای زیادی میکنن و بعد همه کارها رو نصف نیمه رها میکنن.
میشه گفت مثل مادری که هم بیرون کار میکنه هم داخل خونه تمام مسئولیت رو قبول میکنه، مثل افرادی که خودشون رو مسئول اطرافیانشون میدونن و تا وقتی که از پا در نیان خیلی از کارها رو میخوان خودشون انجام بدن. این افراد نه تنها کاراشون رو میخوان کامل و تا آخر انجام بدن، حتی نمیتونن یک سری از کارها رو به بقیه واگذار کنن.
این افراد اینطوری استدلال میکنن که یا من همه کارها رو قبول کنم یا هیچ کاری رو قبول نکنم، یعنی انگار وسط طیف رو نمیتونن بپذیرن.
خب این انواع اهمال کاری بود که گفتیم، یه سریاشون هم ما راهکار ندادیم بعد از اینکه مثال زدیم. میشه گفت که اینا از انواع اهمال کاری هایی هستن که زیرسازهای دیگه ای دارن، یعنی راهکارهای این که من کارهامو تقسیم کنم و اون چیزی که تا الان گفتیم رو برای اینا مناسب نیست. اینا همون انواع اهمال کاری هایی هستن که افراد با عقل سلیمشون نمیتونن راه حلی براش داشته باشن. بنابراین یا باید علت اصلیش رو متوجه بشن خودشون، یا اگر خودشون نمیتونن متوجه بشن، باید با گرفتن کمک حرفه‌ای تو طول جلساتی که دارن متوجه اون علت اصلیه بشن. مثلا این چیزی که من از اون نوجوان پرسیدم که چی شد که آه کشیدی، به خاطر اینکه من دیدم که یک سری هیجاناتی در اون نوجوان بیدار شد و وقتی که من علت اهمال کاریش رو پرسیدم، انگار یک سری چیزای دیگه‌ای در روانش بیدار شد که باعث شد آه بکشه.
در واقع ما وقتی که اهمال کاری انجام میدیم، انگار حرف والدینمون، معلمامون، مربیامون هم میاد توی ذهنمون، چون همیشه هر وقت یه کاری رو به تعویق مینداختیم خیلیاشون به ما میگفتن تنبلی، بیمسئولیتی، و در واقع یه سری احساسات ناخوشایند رو در ما ایجاد میکردن، مثل ترس، اضطراب، خشم، و ما با اهمال کاری یه سرپوشی میذاشتیم روی این احساسات ناخوشایند و سرکوبشون میکردیم که باهاشون روبرو نشیم. در نتیجه اهمال کاری اینجا به عنوان یک مکانیزم دفاعی به کمک ما می اومد.
از طرف دیگه توی اون قسمتی که من گفتم پرخاشگری منفعل، فرد برای اینکه یک کاری رو انجام نده، یعنی اینکه مثلا اون حرفی که باید بزنه و نمیدونه چجوری اون حرف رو بزنه یا یه کاری رو چجوری انجام بده، مثلا این که به مادرش بگه که من اصلا دوست ندارم این کار رو انجام بدم، به خاطر این که وارد اون بحث نشه، اون درگیریه نشه، ترجیح میده که اهمال کاری کنه
و به یه شیوه منفعلانه به جریان پاسخ بده.
من این رو تو تمام روابط میبینیم، مخصوصا روابط زوجین،
و شاید ما با یاد گرفتن مهارت جرأت ورزی بتونیم از پس این موقعیت بر بیاییم. جرأت ورزی به این معناست که من بتونم حرفم رو بزنم، احساسم رو بیان کنم بدون اینکه به خودم آسیب بزنم یا به بقیه آسیب برسونم.
اگه میخواین ما در مورد این موضوع یا موضوعات دیگه ای صحبت کنیم، میتونید نظراتتون رو در فیسبوک، توییتر و اینستاگرام به آدرس روان پادکست به انگلیسی و همینطور سایت ما روان.co به اشتراک بذارید.
تو بعضی از رابطه ها افراد دیگه به ماها کمک میکنن که این اهمال کاری رو ادامه بدیم، مثلا با اینکه بهمون بگن که اشکالی نداره، بازم وقت داری، یا اینکه من میخوام از زندگیت لذت ببری، در صورتی که میدونن که این کار خیلی مهمه و من صلاحم اینه که اون لحظه اون کار رو انجام بدم. از طرف دیگه در جواب انتقادها هم ما میتونیم واکنش‌های مختلفی نشون بدیم. مثلا بعضی وقتا ما تو لاک دفاعی میریم و ممکنه اقدامات خودمون رو توجیه کنیم و برای دفاع از خودمون بگیم که من تنبل نیستم، فقط میخوام لحظه ای از زندگیم لذت ببرم، یا اینکه نگران نباشی این کار انجام میشه، یا اینکه به طرف مقابل بگیم من مثل تو عصبی و عجول نیستم، یا زندگی که فقط کار نیست، نمیخوام بابت این کار استرسی داشته باشم، یا اینکه میخوام کار رو با حوصله و در بهترین شرایط انجام بدم.
با دونستن این مطالب میتونیم نسبت به خودمون و علت اهمال کاریامون آگاهی داشته باشیم. وقتی ما اهمال کاریمون رو بپذیریم، نسبت به اون بخش از وجودمون که میل به تعویق انداختن کارها داره و لذت طلبی کودک درونمون، شفقت و پذیرش داریم. اینجوری میتونیم هم کودک درونمون رو در آغوش بگیریم و هم از راهکارهای عقل سلیم برای بهره بردن هرچه بیشتر از وقت و موقعیت‌هامون استفاده کنیم.
ممنون که با روان پادکست همراه بودید.
راه رویامو چه زود دستید، من یلدام شب دور از خورشید، باز پاییز شد و باد چرخید و هوس چو گیاهی مرموز رویید، او درخت از این همه درد چو نگاهم خشکید، تا دیروز قدمی بردار، من رو باز به شروعش بگذار، تو زیبایی و بی‌پروایی و من که از این دلتنگی بیمار، با من حوصله کن در این شب کور، تو همیشه دلیار.